به نام خداوند بخشنده مهربان. با عرض سلام خدمت بینندگان عزیز، تشکر میکنم از اینکه تماشاگر برنامه پرتو نور هستین. عنوان صحبت این نوبت روزه عوام و روزه خواص هست. همونطور که احتمالاً از عنوان سخن آشکار هست، روزه همگان در یک ساعت نیست. روزه رمضان درجات داره و لذا روزداران حظ واحدی از این عبادت مهم شرعی نمیبرند. در این برنامه انشاءالله ابتدا بر سبیل مقدمه توضیح کوتاهی درباره خود مفهوم روزه ذکر میکنم و سپس میپردازیم به اصناف و درجات روزه. روزه در زبان عربی صوم و همینطور صیام نامیده میشه و هر دو واژه در قرآن کریم هم به کار رفته. صوم و صیام در لغت به معنای امساک کردن هست، خودداری کردن از عمل. اما متعلق امساک میتواند چیزهای مختلفی باشه، امور مختلفی باشه. فی‌المثل در سوره مبارکه مریم یک نمونه از صوم آمده. همونطور که می‌دانید مریم باکره بود و با دمیده شدن روح خداوند در او باردار شد. وقتی که درد زایمان مریم آغاز شد، او به محل خلوتی رفت و در اونجا وضع حمل کرد. عیسی مسیح به دنیا آمد. مریم آشفته بود که چگونه با یک طفل نوزاد به نزد خانواده خودش برگرده. در همین اثنا فرشته ای بر او وارد میشه و به مریم میگوید که به نزد خانواده ات برو و اگر کسی از تو پرسید که این نوزاد از کجا آمده، فقولی انی نظرت للرحمن صوما فلن اکلم الیوم انسیا. مریم بگو، البته با اشاره به اونها بفهمان، بگو برای خداوند رحمان روزه گرفتم و امروز هرگز با کسی سخن نخواهم گفت. خب اینجا معلوم هست که مریم روزه سکوت گرفت، چون با کسی قرار بود سخن نگه، روزه سکوت. اما متعلق روزه میتواند چیزهای دیگری هم باشه، فی‌المثل خوردن، آشامیدن، تمتع جنسی، سکس و غیره. اینجا ما با یک پرسش فربهی مواجه هستیم و اون این که در روزه رمضان ما میبایست از چه چیزی امساک کنیم، از چه چیزی خودداری و پرهیز کنیم. بر حسب پاسخی که شما به این پرسش میدهید، روزه شما محتوای ویژه‌ای پیدا خواهد کرد و شما نصیب خاصی از این عبادت میبرید. از همین روز که در ابتدای سخن گفتم که روزه اصناف و درجات داره، ابو حامد محمد غزالی در احیاء علوم الدین کتاب اسرار و مهمات روزه، روزه رو به سه قسم یا سه درجه تقسیم کرده. برای روزه سه درجه قائل شده و به ما معرفی کرده: روزه عام یا عوام، روزه خاص یا خواص، و روزه خاص الخاص. من در این برنامه در مقام بازگو کردن محتویات کتاب اسرار روزه غزالی نیستم، اما همین تقسیم بندی سگانه او رو در صحبت‌های خودم به کار می‌برم و در حقیقت اسکلت صحبت‌های من همین تقسیم بندی غزالی است. خب در ابتدا قبل از اینکه ما اون سه قسم و سه درجه روزه رو بشکافیم، اینجا باید قدری درباره فلسفه روزداری تأمل کنیم. اینکه اساساً روزه چه چیزی رو نشانه میگیره، روزه میبایست چه چیزی رو در ما اصلاح و تربیت بکنه. حکیمان ما گفتن که اساساً نفس ما آدمیان سه قوه داره: قوه شهوت، قوه غضب و همینطور قوه عقل یا قوه عاقله. هر یک از این سه قوه برای تأمین هدفی و بنابر مصلحتی در آدمی تعبیه شدن، و اگر این سه قوه درست به کار برده بشن و در جای مقرر خودشون بنشینند، آن وقت آدمی سعادتمند خواهد شد. شهوت البته فقط تمتع جنسی یا سکس نیست، بلکه شهوت هر چیزی است که برای آدمی نفعی و سودی داره، منفعتی داره. فی المثل اشتیاق به خوراکی ها و آشامیدنی ها، سکس، مال، قدرت، شهرت، اینها همگی امور مهمی هستند و برای آدمی مفید به فایده هستند، البته به شرط ها و شروط ها، به شرطی که از حد و اندازه خودشون فراتر نرن. لذا وظیفه قوه شهوت در نفس آدمی جلب منفعت و سود هست، و اما غضب وظیفش دفع ضرر هست. البته غضب فقط این نیست که یک کسی فی المثل عبوس و ترشرو باشه، درهم باشه، عصبانی باشه، بلکه غضب یک مکانیزم دفاعی است برای مقابله با تهدیدها و آفات. فی المثل وقتی که یک ویروسی وارد بدن آدمی میشه، همین قوه غضب هست، یعنی اون مکانیزم دفاعی که به جنگ اون ویروس میره تا او رو دفع کنه. قوه عقل یا عاقله مهمترین وظیفش طبیعتاً ادراک هست، فهمیدن، یا به تعبیر انگلیسی زبانها comprehension، همینطور تفکیک بین خوب و بد، تفکیک بین سودمند و زیانمند، ترغیب آدمی به حسن، نیکی و زیبایی، و همینطور پرهیز داشتن آدمی به از قبیح و زشت و پلید. سعادت آدمی وقتی تأمین میشه که هدایت نفس با قوه عاقله باشه، یعنی شهوت و غضب در مهار عقل باشن، اونها فرمانبردار حکم عقل باشن. اما اگر شهوت و غضب در آدمی طغیان بکنه، سرکشی بکنه و بر نفس مسلط بشه، اون وقت آدمی به زشتی و پلیدی سوق پیدا میکنه. و در لسان قرآنی نفس آدمی اماره به سوء میشه. نفس آدمی مراتب مختلفی داره، یکی از مراتب اون و بلکه پایین ترین مرتبه و درجه نفس مرتبه اماره هست. وقتی که غضب و شهوت بر مملکت وجود آدمی حاکم میشن، نفس آدمی روی اون پله پایینی نردبان قرار میگیره، در مرتبه اماره به سوء که به زشتی و پلیدی رغبت پیدا میکنه. خب اینجاست که روزداری ماه رمضان نقش پیدا میکنه. چه نقشی؟ در بند کردن نفس اماره، در زندان کردن نفس اماره، یا به عبارت دیگری مهار کردن غضب و شهوت. این مهمترین نقشی است که میبایست روزه رمضان بازی کنه. از رسول اکرم نقل شد که اون بزرگوار فرمود: در ماه رمضان شیاطین در زنجیرند. شیاطین مراد همون نفس اماره هست، سرکش شدن غضب و شهوت در وجود آدمی. روزداری نفس اماره که همون شیطان هست رو در بند میکنه، اجازه جولان به او نمیده. از چه طریقی؟ از طریق کنترل لشکریان نفس اماره که همون غضب و شهوت هستند. وقتی که غضب و شهوت کنترل شدند، اون وقت هست که نفس اماره در بند خواهد شد. لذا روزداری قدرت کنترل نفس رو بالا میبره، یا به تعبیر انگلیسی ها سلف کنترل رو افزایش میده، همانی که ما در زبان فارسی خیشتنداری مینامیم، که خیلی واژه لطیف و دقیقی هم. خیشتنداری، توان نگفتن، که البته برای ما آدمیان جهان مدرن این نگفتن کار بسیار دشواری هست. ما از کودکی ترغیب میشیم که به هر آنچه به ما عرضه میشه بله بگیم. به مجرد اینکه فراورده جدیدی در بازار عرضه میشه، تلفن جدید میاد، تلویزیون جدید میاد، ما باید بله بگیم. ما نمیتونیم تأمل کنیم، تفحص کنیم که آیا این فراورده، این کالا اصلا برای ما سودی داره یا نه، آیا برای ما ممکنه زیان داشته باشه. ما لذا تأمل نمی کنیم، سریع بله میگیم. اما در سلوک معنوی یکی از مهمترین واجبات و فرایض همین هست که آدمی بتونه نبگه، به خصوص به نفسانیات خودش، به غضب و شهوت خودش. به هر روی وقتی کسی در به مدت 30 روز هر روز به آب و غذا و چیزهای دیگر نمیگوید، چیزهایی که روزه او رو باطل میکنه، خب این تمرین بسیار خوبی هست برای کنترل نفس، برای سلف کنترل، برای خیشتنداری. و خیشتنداری هم گوهر و جوهر تقوا هست. پارسایی، خیشتنداری، سلف کنترل، گوهر و جوهر تقوا و پارسایی هست، همانی که قرآن کریم فلسفه تشریع روزه، فلسفه روزداری معرفی میکنه. در سوره مبارکه بقره آیه 183 آمده: یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. ای مؤمنان، روزداری بر شما مقرر شد همان گونه که بر پیشینیان شما مقرر گشته بود، شاید که تقوا بورزید، شاید که پارسایی بورزید. خب با این توضیح کوتاهی که من درباره مفهوم روزه و فلسفه روزداری ذکر کردم، فکر میکنم که اون تقسیم بنده سگانه غزالی برای ما قدری مفهومتر و معنادارتر بشه. روزه عوام، روزه خواص و روزه خاص الخاص. این نکته رو هم اینجا عرض کنم که این 3 قسم یا 3 درجه روزه در عرض یکدیگر نیستند، یعنی تعارضی با یکدیگر ندارند، در طول یکدیگر هم نیستند، یعنی 3 جزیره جدا از هم نیستند، بلکه اینها با هم داد و ستد دارند. این 3 درجه یا 3 قسم روزه در حقیقت در دل یکدیگر قرار دارند. شما در ذهنتون تصور کنید 3 دایره تو بر تو. این 3 درجه روزه در حقیقت 3 دایره تو در تو هستند. بالاترین درجه روزه، روزه خاص الخاص هست. درجه زیرین او روزه خاص هست یا روزه خواص، و پایین ترین درجه روزه عام یا عوام. خب روزه خاص الخاص روزه خواص و عوام رو در دل خودش داره، روزه خواص روزه عوام رو در دل خودش داره. لذا این رو من ذکر کردم برای اینکه این سوء تفاهم ایجاد نشه که این سه قسم، سه درجه روزه با هم تعارض دارن، بلکه نه، با هم داد و ستد دارن و در دل یکدیگر قرار دارن. خب اجازه بدید حالا اینجا بپردازیم به اون سه قسم و سه درجه روزه. شروع کنیم با روزه عوام که در حقیقت پایین ترین مرتبه و پایین ترین درجه روزه هست. غایت روزه عوام نگاه داشتن شکم و زیر شکم هست، امساک از چیزهایی که فقیهان مبتلات روزه می نامند و شما اونها رو در رساله های عملیه فقیهان هم پیدا می کنید. فی المثل خودداری کردن از غذا و آشامیدنی ها، خودداری از رسانیدن گرد و غبار به حلق، خودداری از سکس یا تمتع جنسی و مسائلی از این قبیل. خب این گونه روزه عوام نامیده میشه چون برخواسته از دینداری عامیانه هست و این نکته قابل تأملی هست. روزه عوام برآمده و برخواسته از دینداری عامیانه هست، یک نوع دینداری که آیینی و مناسکی هست، بر عمل خیلی تأکید داره، یک دینداری عملگرا. منتها اینجا مراد از عمل، عمل صالح نیست، عمل اخلاقی نیست، بلکه عمل عبادی هست. در دینداری عامیانه یعنی آیینی و مناسکی، عیار دیانت دو چیز هست: اول انجام دقیق اعمال عبادی است، یعنی اعمال عبادی رو به همون نحوی که فقیهان میگویند باید به دقت و با وسواس انجام داد، و دوم حجم اعمال عبادی هست. فعلاً اینکه طرف در فرد در عمرش چند بار زیارت قبور پیشوایان دین رفته، چند بار به خانه خدا مشرف شده، چند رکعت روزه نماز خوانده، چند روز و چند ماه روزه‌داری کرده، لذا حجم اعمال عبادی هم بسیار مهم تلقی میشن. روزه عوام بار اخلاقی و معنوی چندانی نداره، میوه‌های اخلاقی برای فرد تولید نمی‌کنه، چون اساساً عوام انتظارات معنوی و اخلاقی از روزداری خودشون ندارند. در سودای این گونه دستاوردهای معنوی و اخلاقی نیست که اینها روزداری می‌کنند، اونها به انجام فعل روزه قناعت می کنن، بسنده می کنن به امساک از خوراکی ها و آشامیدنی ها و مسائلی از این قبیل. لذا مطلوب اونها نخوردن و نیاشامیدن هست. اجالتا این روزه عوام هست. و اما روزه خواص. روزه خواص بنابر رأی ابو حامد محمد غزالی روزه صالحان هست، در همون معنای قرآنی کلمه. صالحان همون کسانی که در نمازهای یومیه بر اونها سلام میفرستیم. روزه خواص بار اخلاقی و معنوی زیادی داره، چون اساساً خواص توقعشون این هست که روزه برای اونها میوه‌های اخلاقی و معنوی تولید کنه. لذا در این گونه روزه‌داری، یعنی روزه‌داری خاص یا خباس مبتلات روزه فقط خوردن و آشامیدن نیست، بلکه انجام کارهای غیر اخلاقی هست، انجام دادن کارهای غیر اخلاقی. غزالی در احیاء علوم الدین در کتاب اسرار و مهمات روزه روایتی رو از رسول اکرم ذکر کرده تا روزه خواص رو برای ما برجسته تر کنه، اصل و اساسش رو، گوهر و جوهر روزه خواص رو برای ما آشکارتر کنه. از رسول اکرم نقل شد که فرمود 5 چیز روزه رو باطل میکنه: دروغ، غیبت، سخنچینی، سوگند باطل و ناحق و همینطور نظر شهوت. این 5 چیز روزه رو باطل میکنه. آشکار هست که اینها همه امور اخلاقی هستن. اینجا آشکار هست که ما اصلا وارد یک فضای دیگری شدیم، گویی که ما از یک نوع دینداری دیگه داریم سخن میگیم. اینجا دیگه روزدار چشمش به امساک از امور دیگری هست. روزدار باید مراقب باشه که از مرزهای اخلاقی عبور نکنه و الا روزه او باطل هست. فیض کاشانی که احیاء علوم الدین غزالی رو تهذیب شیعی کرده، با عنایت به همین حدیث نبوی که من الان ذکرش رو کردم، به فقیهان طعنه میزنه. فیض کاشانی میگوید که من تعجب میکنم که خوردن آب و عسل و شربت روزه رو باطل میکنه، اما غیبت که همون خوردن گوشت برادر مرده هست موجب ابطال روزه نمیشه. خیلی نکته لطیفی رو فیض کاشانی اینجا اشاره میکنه. او اشاره میکنه به آیه 12 در سوره مبارکه حجرات درباره حرمت غیبت: لا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیه میتا. غیبت نکنید. آیا کسی از شما دوست دارد که گوشت برادر مرده خودش رو بخوره؟ به هر روی در روزه خواص نه فقط دهان روزه میگیره، آب نمیخوره، خوراک نمیخوره، بلکه سایر اندام و جوارح آدمی نیز روزه میگیرن: چشم، گوش، زبان، دست، پا، همه اینها هم روزه میگیرن. خب اجازه بدید که من یه توضیح مختصری درباره 3 از جوارح مهمی که باید روزه بگیرند رو اینجا ذکر کنم: زبان، گوش و چشم. و توجه دارید که اینجا سخن درباره روزه خاص یا خواص هست، نوعی روزه‌داری که در اون همه اندام و جوارح دیگر آدمی هم میبایست روزه بگیرن. روزه زبان، زبان آدمی باید روزه‌دار باشه. علمای اخلاق زبان رو اضر الجوارح لقب دادن، یعنی زیان آورترین عضو بدن. هیچ یک از جوارح دیگر آدمی قدرت زبان رو در آسیب رسانیدن نداره. زبان چگونه آسیب میرسونه؟ از طریق دروغ گفتن، غیبت کردن، سخنچینی، فحش، تحقیر و تمسخر دیگران. اینها آفات زبان هستند. روزه زبان در حقیقت پرهیز کردن از این آفات هست، آفاتی که اعتماد رو از بین میبره، آفاتی که روابط انسانی و اجتماعی رو نابود میکنن. آثار این گونه آسیب‌های زبانی گاهی پایدارند، برای مدت‌های مدیدی اینها حضور دارند، وجود دارند، همانطور که مولانا در مثنوی شریف تعلیم میده. مولانا درباره آسیب‌های زبانی میگوید: نکته‌ای کانجست ناگه از زبان، همچو تیری دان که جستان از کمان. با نگردد از رهان تیری پسر، بند باید کرد سیلی راز سر. چون گذشت از سر جهانی را گرفت، گر جهان ویران کند نبود شگفت. مولانا میگوید حرف تا بر زبان نرفته از آن شماست، اما وقتی که از دهان بیرون رفت مثل یک تیری است که از کمان رها شده، دیگه شما نمیتونید اون تیر رو به کمان بازگردانید. حرف و سخن مثل سیل هست، اگر جاری شد دیگه نمیشه اون رو بندش کرد. برای بند کردن سیل باید اون رو در سرچشمه بند کرد. حالا مولانا حرف اصلی خودش رو میزنه: فعل را در غیب اثرها زادنیست، وان موالیدش به حکم خلق نیست. مولانا میگوید هر فعلی و سخنی که از شما صادر بشود، چه خیر باشه چه شر، انعکاسی ایجاد میکنه، آثاری به جا میذاره، هم در خود شما و هم در دیگران. ای بسا که شما لزوماً قصد و نیت تولید اون آثار و نتایج رو نداشتید، اما وقتی که فعل و سخن از شما صادر شد دیگه شما هیچ کنترلی بر عواقب اون نخواهید داشت. به عبارت دیگه مولانا میخواهد بگوید که آثار فعل و سخن در حیطه اختیار فاعل نیست. اون سخنی که گفته شده، اون حرفی که زده شده به سرعت محو خواهد شد. در عرض 30 ثانیه، 1 دقیقه اون حرف زده خواهد شد، اون عمل انجام خواهد شد، اما آثار اون حرف و اون عمل بر جای میمانه، حتی ممکن هست که نسل به نسل منتقل بشه. وقتی در رمضان زبان ما روزه میگیره، در حقیقت ما تمرین کنترل میکنیم تا زبان ما بدون فرمان عقل نجنبه، بدون سبک و سنگین کردن عواقب حرکت نکنه. و از اون مهمتر، زبان یاد میگیره که سکوت کنه. سکوت. مولا علی در این زمینه در نهج البلاغه حرف عمیقی داره، میفرماید انا لامراء الکلام، ما امیران کلامیم. یک معنای ابتدایی این سخن امام علی این هست که ما حرفهای زیاد برای گفتن داریم، انبانی از علم هستیم و لذا ما میتوانیم فراوان سخن بگیم، اما در عین حال ما قادر هم هستیم که سکوت کنیم و حرف نزنیم، چون ما امیر بر کلامیم. کلام در مهار ماست، در قبضه ماست. ما هستیم که مهار زبان و سخن رو در دست داریم تا نکنه نسنجیده حرف بزنیم. ما بر زبان خودمون کنترل داریم. اما سکوت فقط برای رعایت مصلحت نیست، برای جلوگیری از آسیب سخن نیست، بلکه سکوت برای شنیدن هم هست و این یکی از میوه‌های معنوی روزه زبان هست. سکوت برای شنیدن فوق العاده امر مهمی است در سلوک معنوی. سنت آگوستین یکی از متألهان بزرگ مسیحی است. یک وقتی سنت آگوستین مشغول دعا و زاری به درگاه خداوند بود. میگوید که من در همین اثنایی که دعا و زاری میکردم به درگاه خداوند، ناگهان الهامی به من رسید. خداوند به من گفت برای اینکه من سخن تو رو بشنوم، تو نیاز نداری که فریاد بزنی، نیاز نداری که زاری بکنی، اما برای اینکه تو صدای مرا بشنوی، برای اینکه تو سخن مرا بشنوی، باید سکوت کنی. تو در سکوت هست که می توانی سخن من رو بشنوی. خیلی حکمت بلیغی رو اینجا سنت آگوستین به ما تعلیم میده. صدای خدا، کلام حق در سکوت به آدمی میرسه، نه در شلوغی، نه در قوغا. جهان مدرن که ما در زندگی میکنیم جهان شلوغی هست، قوغایی برپاست. ده ها هزار کانال رادیویی و تلویزیونی، اینترنت، میلیاردها ویدیو در یوتیوب. خب جهان رو خیلی شلوغ کرده برای ما، قوغایی در جهان ما برپا کرده. در چنین فضای شلوغی به دشواری میتوان کلام حق رو شنید، سخن حق رو شنید. صدای حق در بین صدها هزار صدای دیگه گم میشه. لذا این یکی از میوه های مهم روزه زبان هست، سکوت. سکوت برای شنیدن سخن حق. و اما روزه گوش، در رمضان گوش های آدمی میبایست روزه بگیرند، هر سخنی رو نشنوند، هر سخنی رو نشنوند. هر آنچه گفتنش جایز نیست، شنیدنش هم جایز نیست. هر آنچه گفتنش شایسته نیست، شنیدنش هم شایسته نیست. از همین رو رسول اکرم فرمود المقتاب و المستمع و شریکان فی الاثم. پیامبر فرمود غیبت کننده و شنونده غیبت در آن گناه شریک یکدیگرند. یعنی برای اینکه غیبت صورت بگیره دو فرد باید حضور داشته باشند، غیبت کننده و شنونده غیبت. اینطور نیست که فقط غیبت قائم باشه به گوینده غیبت، نه، باید شنونده ای هم باشه. مراد رسول اکرم این هست که جایز نیست که آدمی به غیبت گوش کنه، فعل حرام داره انجام میده. گوش یکی از مجاری تغذیه درون هست. گوش برای درون آدمی خوراک تهیه میکنه، خوراک وارد میکنه. همونطور که شما مراقبید دهانتون لقمه حرام نخوره، باید مراقب باشید که گوشهای شما هم سخن حرام نخوره. همانی که در سوره مبارکه آیه 42 آمده، فوق العاده آیه مهمی است، تعلیم مهمی در این آیه نهفته هست. فرمود سماعون للکذب اکالون للسحت، شنوندگان دروغ خورندگان حرامند. شنوندگان دروغ خورندگان حرامند. دروغ حرام هست. وقتی که فرد به دروغ گوش میکنه، خوراک حرام رو داره وارد خانه وجود خودش میکنه. هر سخنی که حرام باشه، غیبت، دروغ، سخنچینی، شنیدنش حرامخواری هست. شنیدن سخن حرام حرامخواری هست. به هر حال روزه رمضان تمرینی است برای گوش ها تا گوش‌ها تقوا یاد بگیرن، یاد بگیرن که تقوا ببرزن، پارسایی ببرزن، کنترل کنن ترافیکی که از طریق اونها میخواد عبور کنه. و اما روزه چشم، در رمضان چشمان آدمی میبایست روزه بگیرند. ببینید، هیچ یک از حواس ما به اندازه حس بینایی در جنبانیدن و تحریک دل تأثیر ندارن. دل از جوارح فوق العاده مهم در وجود ما آدمیان هست. دل هست که اساساً ما رو تحریک و ترغیب میکنه به عمل. هیچ یک از حواس ما به اندازه دل، به اندازه حس بینایی بر دل تأثیرگذار نیستن. مولا علی فرمود القلب و مصحف البصر، دل بایگانی چشم هست. دل بایگانی چشم هست. هر آنچه چشم میبیند دل ثبت و ضبط میکنه، اون رو بعدن یاد خواهد کرد، ما رو به همون ترغیب خواهد کرد. به قول بابا طاهر، ز دست دیده و دل هر دو فریاد، که هر چه دیده بیند دل کند یاد. هر آنچه که دیدگان آدمی میبینه دل یاد اون رو خواهد کرد. مهر و محبت هر چیزی که در دل آدمی نشست، انگیزه های آدمی رو شکل خواهد داد، انگیزه های آدمی رو صورت خواهد داد. و انگیزه ها نیز به انتخاب های ما در زندگی سمت و جهت خواهند داد. انگیزه های ما اولویت ها و رفتار ما رو شکل خواهند داد، به اونها سمت و جهت خواهند داد. از همین روز که انسانی که سودای سربالا داره، طالب رشد معنوی هست، میبایست دیدگان خودش رو کنترل کنه. چشمی که تمنای رؤیت حق رو داره نباید به چیزهایی نظر کنه که نشان از حق ندارند. نباید به چیزهایی نظر کنه که نشان از حق ندارند. همانی که مولانا فرمود، خطاب به معشوق، خطاب به معبود، مولانا میگوید کاشکی از غیر تو آگه نبودی جان من، خود ندانستی به جز تو جان معنی دان من. غیر رویت هرچه بینم نور چشمم کم شود، هر کسی را رحمت ای پرده مژگان من. ببینید، این دقیقا وضعیتی است که یک سالک معنوی داره، اون کسی که سودای سربالا داره. هر کسی را رحمت ای پرده مژگان من، معنا نداره که دیدگان آدمی به هر چیز نظر کنه. روزه چشم جهدی است، جهادی است، کوششی است برای تربیت اخلاقی و معنوی دیدگان، تا نگاه بی اختیار به هر سو نظر نکنه، تا نگاه آدمی انضباط پیدا کنه، دیسیپلین پیدا کنه. البته روزه چشم مربوط محدود به خودداری کردن از نظر شهوت نیست، محصور به چشم چرانی نیست. این حداقل هست، این حداقل هست. اما مطلوب اون هست که آدمی از نگاه کردن به اموری که غفلت آفرین هستن پرهیز کنه، از چیزهایی که مبتذل هستند پرهیز کنه. این فوق العاده نکته مهمی هست. این رو هم البته اضافه کنم که پرهیز از امور غفلت آفرین و مبتذل فقط به دیدگان محدود نمیشه، بلکه گوش و زبان رو نیز شامل میشه. چشم، گوش و زبان باید از لغو روزه بگیرند. لغو یعنی چه؟ لغو یعنی چیزی که سود و فایده ای نداره، پوچ هست، چیزی که پوچ هست. اگر آدمی به چیزهای پوچ و بیهوده سرگرم بشه، به چیزهای مبتذل سرگرم بشه، اگر اینها خوراک روح او بشند، دیگه اون فرد چیزهای رفیع، امور متعالی برای او جذابیت نخواهند داشت. اموری مثل خداوند، ایمان، معنویت دیگه برای او جذابیت نخواهند داشت، در کام او شیرین نخواهند بود. اگر فرد به امور مبتذل، به امور پوچ عادت بکنه، اون وقت هم شخصیت مبتذلی پیدا میکنه و هم سقف آمالها و آرزوهای او کوتاه میشن. ببینید، کثیری از چیزهای لغو و بیهوده، کثیری از امور پوچ و مبتذل، اینها منع شرعی ندارند. یعنی فقیهان نمیگویند که اونها حرامند. ببینید، شما اگر ساعتها به ویدیو کلیپ های مبتذل، لغو و بیهوده نگاه کنید، این شما فعل حرام انجام ندادید. اگه در اون ویدیوها فیلمثل بانوان حجابشون رو رعایت کنند و مسائلی از این قبیل، خب اون ویدیوها دیگه منع شرعی ندارن. اما وسط، اما که محتوای اونها میتوانن مبتذل باشن، پوچ باشن، اینها روح آدمی رو میمیرانند، روح رو از پرواز کردن، از اوج گرفتن محروم میکنن. مولانا برای تعلیم همین مطلب، یعنی امور مبتذل، امور پوچ و بیهوده، در دفتر چهارم مثنوی گفتگوی مردمی حق ستیز با پیامبران را آورده. این گفتگو در حقیقت مأخوذ هست از سوره مبارکه یاسین در قرآن کریم. در سوره یاسین حکایت مردم شهری آمده که اینها با رسولان الهی بر سر مهر نبودند، به پیامبران پشت می کردند. اون مردم به پیامبران می گفتند: قالوا انا تطیرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب الیم. مردم به پیامبران گفتند ما شما را به فعل بد گرفتیم، یعنی ما شما را بدشگون و بدقدم می دانیم، اگر بس نکنید و باز نایستید سنگسارتان می کنیم، شما را شکنجه سختی می کنیم. حالا مولانا اینجا می خواهد توضیح بده که اساساً چرا مردم اون شهر پیامبران رو بر نمی تافتن. این دیگه حرف مولاناست، این دیگه در قرآن کریم البته نیامده. مولانا حالا میخواد به ما بگوید که چرا حرف مردم اون شهر حرفهای پیامبران رو خوش نمی دانستند. اونها به پیامبران گفتند ما به لغو و لهو فربه گشته ایم، در نصیحت خیش را نسرشته ایم. هست قوت ما دروغ و لاف و لاغ، شورش معده است ما را زین بلاغ. فوق العاده است، توصیف مولانا اینجا که چرا مردم اون شهر به پیامبران پشت می‌کردند. مردم اون شهر به پیامبران گفتند ما با حرف‌های پوچ و بیهوده بار آمدیم. قضای روح ما یاوه هست، پوچ، ابتذال هست. از همین رو طبع ما اصلاً حرف‌های شما را بر نمی‌تابه. شما حرف‌هایی می‌زنید که هاضمه ما قدرت جویدن اونها، قدرت هضم اون حرف‌ها را نداره. از همین رو حرف‌های شما در ما شورش معده ایجاد می‌کنه، یعنی حال ما رو به هم می‌زنه. ما استفراغمون می‌گیره از حرف‌های شما. لذا مولانا می‌خواهد به ما بگوید که اگر آدمی به ابتذال خو گرفت، اگر به حرف‌های پوچ و بیهوده معتاد شد، اون وقت دیگه طاقت شنیدن حرف‌های رفیع رو نخواهد داشت. به ویژه حرف‌هایی و سخنانی که از اون فرد می‌خواهد خودش رو عوض کنه. ببینید خیلی اوقات آدمیان حرف‌های رفیع رو بر نمی‌تابند، چون اون حرف‌ها از آدمیان می‌خواد خودشون رو عوض کنن و عوض کردن خیشتن، تغییر خیشتن دشوار هست. به قول حافظ، نوای بلبلت ای گل کجا پسند افتد که گوش و هوش به مرغان هرزگو داری. حافظ میگوید تو که به حرفهای مبتذل، به حرفهای پوچ و بیهوده عادت کردی، کجا میتوانی نوای لطف محبوب رو بشنوی؟ کجا میتوانی نوای لطیف محبوب رو بشنوی؟ به هر روی، این هم روزه چشم هست. روزه خواست اجالتاً بسی فراختر و وسیعتر از روزه عوام هست. اندام و جوارح دیگر آدمی مثل چشم و گوش و دست و پا رو نیز در بر میگیره. روزه خواص بار معنوی و اخلاقی زیادی داره به واسطه وسعتی که پیدا میکنه. و اما روزه خاص الخاص، بنابر تقسیم بندی غزالی و رأی او، روزه خاص الخاص بالاترین درجه روزه هست و این روزه پیامبران و صدیقان هست، روزه عارفان هست. پیامبران، صدیقان و عارفان یک روزه ویژه‌ای میگیرند، روزه ای که نه تنها جوارحی که قبلا من ذکرشون رو کردم مثل دهان و چشم و گوش و زبان و دست و پا رو در بر میگیره، بلکه دل رو هم شامل میشه. یعنی مهمترین شاکله روزه خاص الخاص، مهمترین ویژگی روزه خاص الخاص این هست که دل رو نیز شامل میشه. روزه دل، صیام القلب، دل نیز روزه میگیره. تعبیر روزه دل یا صیام القلب در کلام مولا علی هم به کار رفته. اون بزرگوار فرمود صیام القلب عن الفکر فی الآثام افضل من صیام البطن عن الطعام. مولا علی فرمود که نگهداری دل از اندیشیدن به گناهان برتر است، افضل است از نگهداری شکم از غذا. خب میبینید که اینجا حالا مولا علی معنای رفیع‌تری برای روزه رو مراد داره. روزه دل، صیام القلب. روزه دل چیست؟ امساک از نظر به غیر حق، از توجه به غیر حق. یعنی دل آدمی امساک میکنه، خودداری میکنه از توجه به هر چیزی که نشان از حق نداره. فرد دل خود رو از مشغول شدن به هر آنچه حق نیست باز می‌داره. دل او فقط در هوای حق می‌تپه. فقط محبت چیزهایی که رنگ و بوی حق داره رو در دل خودش جای میده. در چنین وضعیت وجودی فرد در انقطاع به سر میبره، یعنی بریدگی از غیر حق، بریدگی از غیر حق. این همون وضعیتی است که مطلوب پیامبران و عارفان هست، مطلوب پیشوایان دین بوده. در مناجات شعبانیه همین کمال انقطاع آمده. مناجات شعبانیه از دعاهای بسیار لطیفی است که امامان اهل بیت می‌خواندند و خواندن اون رو هم توصیه کردند. در فرازی از مناجات شعبانیه آمده درباره بریدگی از غیر حق: الهی حبلی کمال الانقطاع الیک، بار خدایا کمال انقطاع به من ارزانی دار، انقطاع کامل. بار خدایا به من این نعمت رو عطا کن که به طور کامل از غیر تو بریده بشم، تنها به تو وابسته و پیوسته بشم. دل من فقط در هوای تو باشه، در هوای چیزهایی که مورد پسند تو هست، چیزهایی که من رو به تو پیوند میدن، من رو به تو معنوس میکنن. هر چیزی که من رو از تو دور میکنه، من رو از اون به دور بدار. این روزه دل هست، این روزه دل هست. وقتی دل روزه گرفت، اون وقت فقط شوق و اشتیاق حق رو داره. و البته این قسم روزداری بسیار دشوار هست، بسیار دشوار هست. از همین روز که غزالی به درستی میگوید که روزه خاص الخاص روزه پیامبران و صدیقان هست، روزه عارفان هست. روزه خاص الخاص رزق ما نیست، اما روزه عوام هم مطلوب نیست. من مایلم بر این نکته اینجا انگشت تأکید بذارم که روزه خاص الخاص که بالاترین درجه روزه هست، روزه دل، رزق ما نیست. اما روزه عوام هم که حد اعلاش گرسنه داشتن شکم و زیر شکم هست، اون هم مطلوب نیست. اگر فقط دهان ما از خوردنی ها و آشامیدنی ها امساک کنه، اما زبان و چشم و گوش و دست و پای ما رها باشند، هر کاری که خواستند انجام بدن، اون وقت اونها برای نفس خوراک تهیه می کنند. برای لشکریان نفس یعنی غضب و شهوت خوراک تهیه می کنند، اونها رو فربه و چالاک می کنند. این یک روزداری بی حاصل خواهد بود، این یک روزداری بی حاصل خواهد بود، یعنی حاصل معنوی و اخلاقی برای فرد نخواهد داشت. همونطور که مولا علی در نهج البلاغه به ما به صراحت تعلیم میده، اینجا مولا علی سخن میگوید از روزه بی حاصل، روزه بی حاصل. کم من صائم لیس له من صیامه الا جوع و ظما. فرمود بسا انسان روزداری که از روزه خود جز تشنگی و گرسنگی بهره ای نبرد، یعنی فقط محصول او، اون چیزی که او تحصیل میکنه، فقط تشنگی و گرسنگی است. به هر روی باید ما توقعات خودمون، انتظار خودمون رو از روزه رمضان بالاتر ببریم. من اینجا سخنم سه پیام مهم برای شما عزیزان داره. این سه تا پیام های سخن این نوبت من برای شما عزیزان هست. اولا حقیقت روزه گرسنه داشتن نفس هست، نه شکم. دوم رعایت آنچه فقیهان مبتلات روزه می نامند، یعنی روزه عوام، این کف روزه داری هست نه سقف روزه داری. شوربختانه فقیهان ما به دینداران ما آدرس عوضی میدند، اونها رو طالب کف روزه داری میکنند، یعنی گرسنه داشتن شکم و زیر شکم، در حالی که سقف روزه داری بسی بالاتر هست. نه تنها دهان باید روزه بگیره، بلکه چشم و گوش و زبان و دست و پای آدمی هم میبایست روزه دار باشند. اون وقت هست که روزه داری برای ما میوه های شیرین معنوی و اخلاقی خواهد داشت. و سوم رمضان ماه تمرین هست برای بقیه سال. رمضان ماه تمرین هست به ترتیبی که الان توضیح دادم در این برنامه برای بقیه سال، نه این که یک ماه نفس رو گرسنه بداریم و در بقیه سال اون رو فربه کنیم، اون رو چالاکش کنیم، اون رو تغذیهش کنیم. رمضان ماکت زندگی مطلوب ایمانی و معنوی هست. رمضان نمونه کوچکی هست از زندگی معنوی و ایمانی. آنچه که ما در رمضان انجام میدیم، روزه خاص و خواست، میبایست الگوی زیستن ما باشه در بقیه سال. اجالتاً این صحبتی بود که پیرامون اصناف و درجات روزه با شما عزیزان در میان گذاشتم. امیدوارم که این صحبت‌ها برای شما عزیزان مفید بوده باشه و سال دیگر، نوبت دیگر که در رمضان روزه‌داری می‌کنید، به این صحبت‌ها و به این پیام‌هایی که در این برنامه من برای شما عزیزان داشتم توجه کافی و وافی رو داشته باشید. از حوصله شما به شنیدن سخن‌های خودم سپاسگزار هستم و تا نوبت بعد همه شما عزیزان رو به خداوند بزرگ می سپارم. شاد و پیروز باشید انشاءالله.